أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در مسئله اولا از ماء المطر است. مرحوم صاحب عروه در این مسئله اولا فرمودن از صوب او الفراش النجس اذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه تهوره و لا یحتاج الى الاسر او تعدد. نجس باران بارید، مثلا فرش نجس، بیاندازید رو داخل حیاط، باران که بارید به همه جاش نفوذ کرد، این پاک می شود. ولا یحتاج الى تعدد الى الاسر او تعدد و اذا وصل الى بعضه دون بعض، به بعض رسیده اما به بعض دیگر نرسیده، مقدارش آب باران رسیده مقدارش نرسیده، تهر ما وصل الیه، اون مقداری که رسیده پاک می شود. هذا اذا لم يكن فيه عين النجاسه، این در صورتی است که عین نجاست روش نباشه. و الا فلا يطهر الا اذا تقاطر عليه بعد زوال، بعد زوال عینها. و الا باید بعد از زوال عین هم یه مقدار بباره برایش. خب بحث ما عرض کردیم در این مسئله راجع به این است که به چه بیان می‌فرمایید در شستن چیز نجس، لباس نجس، فرش نجس با آب و باران تعدد و عصر لازم نیست. به چه بیان لازم نیست؟ به چند تا بیان دیروز اشاره کردیم. بیان سومی که اینجا مطرح هست، البته این بیان مخصوص عصره، که چرا میگیم که فشردن لازم نیست. می‌فرمایند که اصلا عصر که گفتن لازمه در لباس و در فرش و اینا، که مثلا عصر لازمه، به این خاطر است که چون آب قلیل با ملاقات فورا نجس میشه، لذا اون غساله داخل اون نجسه. گفتن که یک عصری باشه تا اون آب نجس بیاد بیرون، پس بنابراین این مربوط میشه به آب قلیل، به ماء قلیل که به مجرد ملاقات چی میشه و نجس میشود، و لذا میگن که عصر کنید تا اون ماء نجس را بیرون بیاری. خب این که آب معتصمه، ماء مطر ماء معتصمه، به ملاقات که نجس نمیشود تا شما بفرمایید که آقا اینا عصر کنید تا اون نجس، آب نجس ازش بیرون بیاد. بعد کردید این را مرحوم حکیم فرمودن و ظاهرا مرحوم سبزواری هم فرمودن در معذب الاحکام. بس اصل اصلا مربوط به ماء قلیله، برای اینکه اون غساله نجس را خارج کنه. اشکالی که مرحوم استاد تبریزی بر این بیان دارن، فرمایند نه، ممکنه بگیم عصر به اون خاطر نیست، عصر به خاطر این است که غسل صدق بکند در چیزهایی که قابل عصره، مثل لباس. اصلا شستن نمیگن تا آب ازش خارج نشود. شستن صدق غسل منوط به چی؟ منوط به اینه که اون آب ازش خارج بشود، و الا اگه خارج نشد نمیگن شست. حالا چی در آب کر باشد، در آب باران باشه، غیر آب باران باشه، فرق نمی کنه. بلکه غسل لازمه یا لازم نیست؟ اگر لازم هست باید یک عصری باشه، یک فشردنی باشه که تا غسل صدق بکنه. بد فرمودی. بس این بیان را ایشون با این اشکالی که کردن قبول نکردن. بیان دیگری در اینجا مطرح هست. باشه بیاد دیگه، اگر اومد که ما بله به هر حالشون که انه عصر هم مزید میگیرن که یا خودش مثلا یه دوری باشه که بیرون بیاد یا بفشرن مثلا بیرون بیاد. این رو میگن باید اون آب ازش بیرون بیاد تا غسل بکنن. خب وجه چهارم ظاهرن که در اینجا مطرح شده، تمسک به صحیحه هشام بن سالم هست. در صحیحه هشام بن سالم این بود که فی سطح یبال علیه فیصیبه السماء، از آسمان بهش میبارد، باران میبارد، فیکفو چکه میکند، فیصیب الثوب اون چکه هم به لباس ما میخورد. امام فرمود لا بعصبه ما اصابه من الماء اکثر من، اون مقدار آبی که به اونجا خورده بیشتر از اون هست. خب کنه به این حدیث اصلاح شده به این بیانی که گفتن ملاکی که در این حدیث ذکر شده که اکثریت ماء مطره، پس هر جا اکثریت و غلبه، اکثریت اینجا منظور همون غلبه است، یعنی تغییر پیدا نکنه، ماء مطر طوری باشه که دیگه اونجا وارد شد متغیر از نجس نشود، نه غالب باشه، پس هر جا ماء مطر غالب شد اون ملاک پاکیه، لا بحث به اشکال نداره. به لحاظ این تعلیل ها که فرمود که ما اصابه من الماء اکثر من، پس هر جا اون آب باران غلبه پیدا کرد این کافیه برای پاک شده. این بیانی هست که در اینجا مطرح شده.
الان گل در مثلا داخل فرشن باشه آب مثلا بالا میاد محدود میشه و غلبه پیدا کنه، اینجا باز مثلا بس این نجاست مطرح نیست دیگه، حالا
این نجاست دیگه از بین میره میره دیگه. و اگر تغییر باشد که اگر هم آثاری از بول باشه که اونجا اکثریت سر نمیکنه، اکثریت منو به غلبه، یعنی غلبه ای که دیگه تغییر درش دیده نشد دیگه،
صرف غلبه باز میشه هم این نجاست از
بین بره، بله از بین بره، مستحرک میشه درش و دیگه اصلا اثری از اون نمیمونه، نه بوش نه رنگش نه به استراتیزش تعمش هیچی نمیمونه. وقتی که نموند مستحلک شد همین غلبه اینطوری که دیگر اصلا اثری از اون نجس نموند، این کافیه برای طهارت طبق این صحیحه. و لذا دیگه عصری یا مثلا فشردنی جدا کردن آبی نمیخواد، چون حدیث فرمود که لأن ما اصابه من الماء اکثر من، همون اکثریت رو ملاک قرار داد. این بیانی هست که باز اینجا مطرح شده. اشکالی که بر این بیان فرموده مرحوم استاد تبریزی رضوان الله گفتن آقا این در مورد پشت بام که قابل عصر نیست، قابل فشردن نیست، پس ما فرق میذاریم بین جاهایی که قابل عصر جاهایی قابل عصر نیست. این روایت در چیزهایی که قابل عصر نیست هر جا غلبه شد حکم به طهارتش میکنیم، یه نیازی به تعدد اینها ندارد. اما در جاهایی که قابل عصره، قابل فشردنه، این روایتی اصلا مربوط به اون جهانی. این بیانی است که اشکالی هست ایشون مطرح میکنن، ولی ظاهرا این بیان ایشون به نظر میرسد که قابل جواب است، چون اگر تحلیل این ذیل روایت را ما بپذیریم دیگه این شامل هم جاهایی که قابل عصر نیست همه را میگیره دیگه. فرموده یه در مقام بیان بوده و امام این را فرموده، این تعلیل همه جا را میگیره. وچه پنجمی که از این روشنتر هست، شاید همون اولم گفتیم خاطرم نیست، همین روایت مرسله کاهلی هست، کل شیء یراه ما المطر فقط تهور، یه رؤیت ملاک قرار داده بود، اونجا یه کلوشه هم بود، یه مسئله مثلا سقف اینا کلوشه. وقتی کلوشه فرمود با اون عمومش و رؤیت را ملاک قرار داد، اشکالی که مرحومای تبریزی مطرح میکردن میگفتن قصد صدق نمیکنه، میگه ما قصد شرط نیست. چرا؟ برای اینکه مرسله کاهل میگه رؤیت کلوشه این یراه ما المطر نه غسل فی ما المطر. پس اگر ما مرسله کاهلی را قبول کنیم، چنان که ظاهر فقهای این است که این حدیث را قبول کردن، بهش اعتماد کردن، اصلا ما نیازی به صدق قصد هم نداریم، بله همین که آب بیاد و به همه زاش برسد و رؤیت مائمه در صدق بکند پاک می شود. پس به این وجوه چندگانه ما تمسک می کنیم و عرض می کنیم که در تطهیر فرش و لباس اینها با آب و باران نیاز به تعدد و نیاز به عصر نیست. دلیلش همین بیانهایی که عرض کردیم، مرسله کاهلی و اینکه اون ادله نسبتشون مخصوص الوجه و گفتیم باید این عنوان متر را مقدم کنیم، دیروز بیانش گذشت دیگه، و بیانهای دیگری که امروز عرض کردیم. طبق این بیانها ما میگیم که عصر و تعدد نیاز نخواهد بود. خب در ذیل مسئله مرحوم صاحب عربه فرمودن که اذا لم یکن فیه عین النجاسه و الا فلا یطهر الا اذا تقاطر علیه بعد زوال عینها، عین زائل بشه بعدم دوباره باران بهش بیاد اون موقع پاک میشه. این هم محل اشکال محشین عروه قرار گرفته، فرمودن نه بعد از زوال این نمیخواد، همزمان هم اگر زائل بشود کافیه، یعنی نیازی نیست که اول اون زائل بشد دوباره یه بارش بیاد، نه یه بارشی آمد هم زوال این با اون انجام شد هم تطهیر هم با اون هم انجام شد کافیه، دیگه نیازی نیست که بعد از زوال این باز بباره. اطلاقات روایاتی که میفرمود کلوشه این یراه ما المطر فقط تهور یا ما اصابه من الماء اکثر و امثال اینها کافیه برای این که بفرمایید که فرق نمی کنه همزمان باشه زوال یا بعد از زوال مثلا دوباره بهش ببارد و اینا، نه همزمان هم باشه کافیه در تطهیر. این از این مسئله اولا در عروه. مسئله دوم رو هم عنوان کنیم تا انشاءالله روش مطالعه بفرمایید. الاناء المتروس، متروس یعنی هم مملو یعنی پر شده، الاناء المتروس به ماء نجس، یه انایی هست ماء نجس توش پر کردن، مثلا یه آفتابه‌ای هست که یه قطره خون توش افتاده ماء نجس دیگه، کل حب مثل کوزه، کوزه های بزرگ و شربه، کوزه های کوچک، کاسه های مثلا سفالی. خب حب یا شربه هر دو مثلا، حالا اینا که ما این عزیز اگه توش باشه چی؟ و نهره ما مانند این ها، اذا تقاطر علیه تهور ما او و اینا او، اگر آب باران روی اینا بباره هم اینا پاک میشد هم آبش پاک میشد. بالمقدار الذی فیه ما، اما اینا که گفتیم پاک میشد به مقداری که آب توشه پاک میشد، چون داخل اون کوزه هست روی آب که میخوره آب را پاک میکنه، اما فرض کنید که اون کناره‌های کوزه که طرف بالا نجس هستن، اونجا که اصلا آب نرسیده بارانم نرسیده اونجاها دیگه پاک نمیشه. پس به مقداری که آب داخل اون هست هم خود اون آب پاکه هم اون کناراش هم اون مقدار پاکه، میتونی مثلا با یه چیزی بردارید از اونجا آبی، مثلا با یه شیلنگی با یه چیزی میتونی برداری در فرمودی. این بیانی هست که اینجا دارم. و کذا ظهره، پشت اون کاسه اون کوزه، و اطرافه اطرافش، این وصل الیه المطر حالت تقاطر، اگر در حال بارش اون اطراف و پشتش اینا برسه هوا پاک میشه. ولا یعتبر فیه الامتزاج، حالا که گفتیم آبش پاک میشه باید باران اینقدر بباره که نفوذ کنه در همه اون آب، امتزاج بشه. یا مثلا شما با یه مثلا قاشق چیزی این را به هم بزنید که امتزاج بشه. آیه فرمان لا یعتبر فیه الامتزاج، امتزاج شرط نیست. بل ولا وصوله الى تمام سطح ظاهر، بلکه لازم نیست که همه اون مثلا ظرفی که هست به همه جاش باران به سطحش، همه سطحش باران بخوره، یه مقدارش که باران خورد دیگه همش پاک میشه، اون آب دیگه همش پاک میشه. آره دیگه پاک میکنه دیگه، اون مثل جریان میشه دیگه، اون میشه جریان در فرمون دیگه، این همه جریان میشه چون در حال بارش دیگه، در فرمون در حال بارش و در حال بارش. خب این آقای فتی من آخر مطلبتون رو درست نفهمیدم.
از کردم
که قطعیه وقتی بارون میخوره به سطح، نه قطعی نیست، ممکنه به حساب باریده، ولی این کوزه خیلی بزرگیه امتزاجی نشده، مثلا یک ظرف سفالی بزرگیه امتزاجش به حساب به این آسانی حاصل نمیشه. و لذا برخی از بزرگان گفتن که با یه چیز اینا را ممتزز بکنن، ولو با یه وسیلهی اینا به هم بزنن که به همه زاش برسه. آبه ولی باش نه به این آسانه. شما هر یه چیزی مثلا یه مایه رنگی بیاندازید میبینید که همه زاش به این آسانه نمیرسه، یه قسمتش میرسه یه قسمتش ممکنه نرسه. نه اون امتزاج میخواد امتزاج به همه آب را منظورشون هست، یعنی به همه آب امتزاج پیدا بکنند. مرحوم سیدی فرماید امتزاج که معتبر نیست، اصلا وصول این آب باران به همه سطحش هم نیاز نیست. بعد فرمودید و ما یعنی که ولا یعتبر فیه الامتزاج، ولا وصوله الى تمام سطح ظاهر، تمام سطح ظاهر. و این کان الاحلت دالک، ولی احتیاط این است که بله به همه سطحش برسه، به همه زاش بباره. بعد فرمودید ولی امتزاج را قبول نکرد. خب اینجا یه بحثی که مطرح هست راجع به اینا که فرمود اینا پاک میشد، اونجایی که آب میرسه پاک میشد، و داخل اینا هم تا اونجایی که آب هست پاک میشود، بالاترش که همه ظاهر کلامشون هست که پاک نمیشود. خب این خلاف به نظر میرسد خلاف ارتکاز عرفی در تبعیته. وقتی گفتم بابا این آب پاک شد، یعنی این ظرف و اون چیزایی که تابعش هست همش پاک شد دیگه، نمیشد بگیم که آقا نه این قسمت ظرف پاک شده اون قسمت ظرف هنوز پاک نشده. این خلاف تبعیته، یعنی یک بیان خاص میخواد. عرف که گفته آقا پاک شد میگه پاک شد دیگه، بردار استفاده کن. نفهمیدی این ظاهرا مقتضای تبعیت در این موارد همین پاک شدن ظرف است، با همه ظرف و اون آب و همه ظرف پاک شده. خب البته بیرون ظرف بله باید بهش بباره، بیرون ظرف، ما بحث ما داخل ظرفه. شما داخل ظرف را اگر بگید که پاک شده، آبش پاک شده، یعنی ظرفش هم پاک شده. دقت کردید؟ این بحث در جاهای مختلف این بحث تبعیت میاد، اینجا هم همون بحث میاد دیگه. دست فرمودید حالا خمری هست که مبدل شد به خل مثلا، به سرکه، همه اون آلاتی که اونجا هست همش پاک میشن، از باب تبعیت دیگه. اینجا هم همینطوریه. خب اما راجع به طهارت آب، حالا ما انا یه بحث انا بود که حالا به اشاره کردیم، اما راضی به این که این بارش باعث طهارت آب می شود، آبی که تو کوزه هست و امتزاجم نمیخواد اصلا بهش بباره، آب پاک می شود. اینا فرمودن مرحوم سید. بحث واقع شده که به چه دلیل شما می فرمایید که آب باران مطهر آب نجس هست؟ باید دلیل بیارید دیگه. ما روایات آب باران را خوندیم، 9 تا روایت بود. در اونجاها کنه نیومده بود که آب باران مطهر آب نجس هست. به چه دلیل می فرمایید که آب باران مطهر ماء نجس هست؟ بس فرمودید. خب اینجا وجوه ذکر شده. یه وقت گفتن اجماع، الاجماعات المستفیضه، نقل اجماع شده که آب باران وقتی به آب نجس میرسه پاک میکنه. خب این یه وجهی است که اگر کسی قبول بکند، شهید سالم مثلا در شرح لومه فرمودن که اینجا اجماعیه و حاکم. دلیل دوم مرسله کاهلی. مرسله کاهلی در مسئله آب باران مثل کلید میماند دیگه، هر جا مشکل بود به مرسله کاهلی متمسک میکنیم. کل شیء یراه ماء المطر فقط طهوره. خب اینجا هم رؤیت ماء المطر صدق میکنه دیگه، درست فرمودید. بس بنابراین طبق مرسله کاهلی حکم میکنیم که این آب پاک است. علاوه بر اینکه در مرسله کاهلی خاطرتون اگه باشه 2 تا نسخه بود، یه نسخه بود که نسخه کافی بود، که نسخه کافی اینطوری بود: یسیل علیه من ماء المطر. به برخی از محشین مرحوم فیض اینها گفتن که این صاحب مستدرک مرحوم نوری گفتن که این نسخه کافی معنا را مشکل میکنه. یسیل علیه من ماء المطر عرافیه تغییر، از آب مطر بر من میرزد و میبینم دارش تغییر هست، و عرافیه آثار القذر، میبینم که توش قذر هست. فتقطر القطرات علیه، که امام فرمود که اشکال ندارد، کل شیء یراه ماء المطر فقط طهور. خب این نسخه، اگر این نسخه را بگیریم که انه به این بیانی که کلش این یراه ماء المطر باید تمسک کنیم به اطلاق به اون عمومی که در ذیلش هست، اما یه نسخه دیگر بود که یسیل و علل ماء المطر، اصلا روایت بود که روی آب مطر میرزد. بعد فرمودی یسیل و علل ماء المطر، و امام فرمود کلش این یراه ماء المطر فقط ته. اگر اون نسخه وافی را بگیریم، مرحوم فیض را بگیریم، این روایت دقیقا در مورد آب متنجس، آب متنجس را پاک میکنه. قطع کردید. خب مرحوم آقای خویی چون میدانید مسلکشون این است که فقط روایات چی را قبول دارن؟ ثقه را. روایاتی که الان مشهور عمل کردن اینها، ایشون اینها را حجت نمیدونه، ولذا این روایت مرسله کاهن را ایشون نمیتوند مستند فتوا قرار بدهد. ایشون تمسک کرده به اون روایاتی که دوتا روایتی که در مورد میزابین بود، فی میزابین صالح، دوتا میزاب بود که یک از یکی بول میامد، از یکی هم آب باران، بعد اینها به هم متصل میشدن، از اون هم یه آبی بر انسان مثلا میپاشید، امام فرمود که اون پاکه. اینشون تمسک، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تمسک کرده به این روایت میزابه. به چه بیان؟ میگه اول که اون میزابه که ازش بول میاد، آب باران که بهش وارد میشه، آب باران اول کمه دیگه، اول بوله، همش بوله، آب باران درش از بین میره. این مرحله اول. مرحله دوم اینها با هم برابر میشن، میشه آب مضاف، بول و چیز باران با هم برابر میشن، یعنی آب باران میگه زیاد که بارید خب غلبه پیدا میکنه، میشن مضاف. بعد آب باران ادامه پیدا میکنه، آب باران غلبه پیدا میکنه بر اون بول، دیگه اون صفت بولیت از بین میره. پس بنابراین این روایت میزابین خودش دلیل بر این که این آب مرحله به مرحله تبدیل میشه به آب پاک. در یه مرحلهش آب نجس میشود. کدوم مرحله؟ اون مرحله‌ای که به اصطلاح این مضاف شده، کم کم داره شروع میکنه که آب چی بشه؟ آب باران برش غلبه پیدا بکنه. اونجا این آب نجسه دیگه، این آب نجس هست. در فرمودید البته چون تعبیر شاید مضاف را نداره، ولی میگه خب اون جایی که هر دو برابرن این آب نجسه دیگه. اونجا بس در اون مرحله میبینید که آب نجس بوده، بعدن به واسطه باران پاک شده. متردی میگه این چون که امنه اینطوری میشه که اول آب نجس میشه، دو تا میزاب بود دیگه، یکی میزاب بول بود، یکی هم میزاب ماهمتر، اینا با هم مخلوط شدن، تختلط و مخلوط شدن. مخلوط که میشه میگه اول میشه آب نجس، بعدن کم کم این آب باران برش غلبه پیدا میکنه میشه پاک. پس ما به این روایت تمسک میکنیم و حکم میکنیم که آب باران مطهر آب نجس هست. بعد فرمودید این بیانشون راضی به اینجا همین مقدار اکتفا میکنیم. الحمدلله رب العالمین.